رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. امید یک شنبه خوش را در پیش رو داشته باشین. امروز 18 ماه جنوری سال 2015 میلادی است و توجه شما را به سرخط خبرها جلب می‌داریم که میرویس رحمانی پیشکش می‌کند.
بازداشت 4 مظنون دهشت افغانی در یونان، درگیری بین جنگجویان کردی و نیروهای سوری و بازداشت 2 فرانسوی در یمن و زن ارتباط با القاعده.
پس از خبرها مطالبی از افغانستان جهان خواهیم داشت. کوچ کردن های دست جمعی خانواده ها از بامیان، موضوع سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده به ملت امریکا روی کاهش بیکاری و افزایش تولیدات صنعتی متمرکز خواهد بود و همچنان عکس العمل های جهانی در پی نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام شامل این برنامه است که همراه با نظریه رسمی حکومت ایالات متحده به سمع شما خواهد رسید. امید تا این نیم ساعت با ما باشید. اما پیش از همه تفصیل خبرها را به اتفاق همکارم من قدیر مشرف و میرویس رحمانی تقدیم می‌داریم.
با سلسله عملیات ضد دهشت افغانی در سراسر اروپا پس از حملات پاریس، پلیس یونان 4 مظنون دهشت افغانی را در آن کشور بازداشت کرد. یک مقام پلیس یونان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که یکی از افراد بازداشت شده ممکن سردسته یک حلقه جهادی ها باشد که توسط مقامات بلژیمی تحت تعقیب قرار دارد. این 4 تن روز شنبه بازداشت شدند. مقامات بلژیمی پیش از این گفته بودند که در پی بازداشت مردی هستند که در کنار گروه دولت اسلامی در سوریه جنگیده و اکنون در یونان به سر می‌برد.
در پی حملات اخیر دهشت افغانی در پاریس، روز شنبه تدابیر امنیتی در میدان‌های هوایی فرانسه افزایش یافت. اردوی فرانسه در حال نیروهای بیشتری را برای حفاظت میدان هوایی بین‌المللی پاریس اعزام کرد که از این پیش 2000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت بیشتر آن میدان گماشته شده بود. از جانب دیگر وزیر دفاع بلژیم گفت که 150 سرباز آن کشور برای حفاظت از سفارتخانه‌های خارجی و ادارات ملی در نقاط مختلف آن کشور مستقر شدند. وزیر دفاع بلژیم افزود که افزایش تدابیر امنیتی در محلات صورت گرفته که ممکن مورد حمله گروه‌های افراطی قرار گیرد. بلژیم در 30 سال پسین برای اولین بار از سربازانش به خاطر تامین امنیت در شهرهای آن کشور استفاده می‌کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اقدام محکمه بین‌المللی جرایم مبنی بر آغاز تحقیق در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی علیه فلسطینیان را یک بار دیگر محکوم کرد. او این اقدام محکمه بین‌المللی جرایم را مضحک توصیف نمود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
به اساس یک گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حماس از تحقیقات ابتدایی توسط محکمه بین المللی جرایم استقبال کرده است. قرار است محکمه بین المللی جرایم به خاطر آغاز تحقیقات کامل پیرامون ارتکاب جرایم جنگی توسط اسرائیل در مورد احتمال ارتکاب همچو جرایم و صلاحیت‌های قضایی معلومات جمع‌آوری کند. فاتوا بنسوادا سارانوال محکمه بین المللی جرایم گفته است که تحقیقات ابتدایی در این مورد با استقبال و بی‌طرفی کامل صورت خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی اسرائیل نیز با این تصمیم محکمه بین المللی جرایم ابراز نموده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. یک گروه حامی حقوق بشر و یک مقام کردی گفتند که نیروهای حکومت سوریه با جنگجویان کردی در شهر شمال شرقی حساکه درگیر شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که این درگیری زمانی آغاز شد که شبه نظامیان کردی 10 سرباز سوری و افراد مسلح طرفدار حکومت را پس از استقرار آنان در مناطق تحت کنترل کردها بازداشت کردند. نواف خلیل، سخنگوی حزب اتحادیه دموکرات کردستان، میگوید که درگیری در چندین منطقه عمدتاً کردنشین به وقوع پیوسته است. با گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، هر دو طرف متقبل تلفات شدند.
مقامات عراقی میگویند که در اثر یک سلسله بمبگذاری‌ها در بازارهای مزدحم در داخل و اطراف بغداد 18 نفر کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را باز هم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
پلیس عراق گفت که مرگبارترین حمله شب گذشته زمانی رخ داد که یک بم تبیه شده در موتورسیکل در نزدیکی دکانهای فروش تلفن موبایل در شهر شیعه‌نشین صدر انفجار کرد که در اثر آن 9 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی گردید. پیش از این رویداد انفجار یک بم در یک بازار فروش سبزیجات در یک قریه در نزدیکی شهرک اسکندریه 4 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. با گفته پلیس عراق در اثر انفجار یک بم دیگر در یک بازار در قریه شیعه‌نشین سبالبور در 30 کیلومتری شمال بغداد 5 تن کشته و 14 نفر زخمی شد. مسئولیت همچو حملات را در گذشته معمولا گروه دولت اسلامی بر دوش گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی این رادیو روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. ولی کنون توجه شما را به ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا جلب می داریم. جنرال علی حسن الاحمدی رئیس اداره امنیت ملی یمن میگوید که نیروهای آن کشور 2 شهروند فرانسه را به ظن عضویت در گروه القاعده بازداشت کردند. در مورد ارتباط اشخاص بازداشت شده با حملات اخیر بر مجله هفتوار شارلی ابدو چیزی گفته نشده است. جنرال الاحمدی روز شنبه همچنین گفت که گروه القاعده در یمن حدود 1000 عضو از 11 کشور مختلف دارد. مقامات امنیتی یمن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که 10 شهروند فرانسه و سایر کشورهای غربی که عضویت گروه القاعده را دارند در مناطق روستایی یمن حضور دارند.
گروه از قانونگذاران آمریکایی روز شنبه وارد هاوانا پایتخت کیوبا شدند. این نخستین سفر اعضای کنگره ایالات متحده به کیوبا پس از اعلام عادی سازی روابط بین واشنگتن و هاوانا توسط رئیس جمهور اوباما می باشد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر این خبر.
هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا شامل 4 سناتور و 2 عضو مجلس نمایندگان آن کشور می باشد. قرار است اعضای کنگره ایالات متحده با مقامات حکومت کیوبا، سفرهای کشورهای خارجی در آن کشور و کاردینال جیم اوتیگا، رهبر ارشد مذهبی کیوبا، دیدار کنند. بحث روی عادی سازی روابط بین واشنگتن و هاوانا و ایجاد یک رابطه سازنده بین دو کشور از اهداف سفر اعضای کنگره ایالات متحده به کیوبا گفته شده است.
و اوکراین نیروها و تجهیزات بیشتر را به یک میدان هوایی مهم در نزدیکی مرز با روسیه فرستاد. این در حال است که تجدید درگیری ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه بر آینده مذاکرات صلح بین دو طرف سایه افگنده است. سربازان اوکراینی گلوله‌باری توسط جدایی طلبان بر میدان هوایی دونتسک را بدترین نوع آن تا این نمای گذشته در شرق اوکراین توصیف کردند. بساس یک گزارش خبرگزاری فرانسه 6 تن در آن درگیری ها کشته شدند. اندری لاسینکو سخنگوی اردوی اوکراین شرایط در میدان هوایی دونتسک را دشوار خواند، اما افزود که وضعیت در کنترل نیروهای حکومتی می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می داریم. باید بگیم که گزارش هایی که از امواج رادیو آشنا پخش میشه شما متن زیرا در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا www.voanews.com/dari هم خوانده می تانند و همچنین کوتاه و خلاصه از این مطالبه در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا که آدرسش از facebook.com/dari هم بخوانین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. سالانه صدها خانواده از بامیان دست به کوچهای دسته‌جمعی زدند و این در حالی است که فعالان محیط زیست در کشور هشدار می‌دهند که همه روزه افزایش جمعیت در کابل سبب آلودگی بیش از حد هوا می‌شود. به مطلب در مورد از ظفر بامیانی توجه کنید.
مقام‌های محلی در ولایت بامیان میگویند که نبود زمینه‌های کار و اشتغال، درآمد کم خانواده‌ها، فقر اقتصادی شدید در این ولایت سبب شده است که سالانه صدها خانواده دست به کوچ دسته‌جمعی بزنند. این مقام‌ها میگویند که سالانه تا 5000 خانواده روستاهای بامیان را ترک کرده به کابل، مزار، هرات و حتی کشورهای همسایه دست به کوچ می‌زنند. به گفته این مقام‌ها، اکثر خانواده‌هایی که خانه‌ها و روستاهایشان را ترک می‌کنند از ولسوالی های ورس، پنجاب یا کولنگ و شیبر این ولایت هستند. غلام علی وحدت، سرپرست اداره محلی ولایت بامیان میگوید که به نسبت بیکاری و درآمد کم، مردم از بامیان فرار کرده به ولایات دیگر کشور مسکن گزین میشوند.
مردم بامیان که فعلا از تا استاد داره مهاجر میشن، مناطق خود ترک میگویند، از قریجات میگریزند، برن به طرف شهرها. به نسبت چی؟ به نسبت بیکاری، به نسبت عدم شغل، به نسبت نداشتن عاید، و نسبت نداشتن سرپناه، چگونه زمینه های را مساعد بسازه که مساعد جلوش را بگیره و بالاخره بتانن زمینه های شغل و کار و عاید برای مردم به وجود بیاره.
مسئولان اداره عودت و مهاجرین ولایت بامیان نستعید می کنند که خشکسالی ها، کم درآمد بودن خانواده ها و نبود اشتغال مردم را مجبور به کوچ های دست جمعی کرده است. عزیزالله امینیار، آمیر عودت و مهاجرین ولایت بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
از ولسوالی ورس و پنجاب مجموعی بیجه شده داخلی بسیار زیادتر است نسبت به دیگه ولسوالی ها. تقریبا ورس و پنجاب 5500 فامیل جاره تشکیل می دهد. در دیگه ولسوالی ها بسیار محدود، کم از 10 فامیل 5 فامیل این چیزا هستند.
آمیر اداره عودت و مهاجرین ولایت بامیان می گوید که سالانه حدود 5000 فامیل از روستاهای این ولایت دست به کوچ دسته جمعی می زنند.
در حدود سالانه به اساس چی هست؟ تیری که ما پیش بینی کردیم این مقایسه‌ای است نسبت به سال قبل، همین 5 به حدود 5000 فامیل هستند.
علیداد، باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان که با خانواده خود در حال مهاجرت به کابل پایتخت کشور است، دلیل مهاجرت خود را بر رادیو آشنا صدای امریکا چنین بیان می کند:
خریجات چیجین، سفیدغه و تخت، سراب، سلطان رباط، سرخجوی، از این مناطق رفته.
دلیلش چی بوده که اینا رفته؟
فقر، تنگ دستی، بیکاری. بیشتر میره ایران، میره هرات، میره مزار، میره.
محمد حسن اسدی، یک عضو شورای ولایتی بامیان، با تایید افزایش کوچهای دسته‌جمعی مردم از بامیان و افزایش ناامنی ها در این ولایت میگوید:
بی‌امنی هم روز به روز افزوده میشه. وقتی که مردم نان نداشته باشه، سرپناه نداشته باشه، کاری برای چی نداشته باشه، یک درآمد برای امرار معاش نداشته باشه، مسلمه که در اونجا یک حرج مرج هست دیگه، یک عدم اعتماد هست، یک بدبختی به وجود میآید. ولی زاسته که ما میگیم که ما هم از این ناحیه، نه تنها ما که در کل مردم افغانستان از این ناحیه نگرانی داریم.
این در حال است که فعالان محیط زیست در کشور هشدار می‌دهند که امروزه افزایش جمعیت در کابل پایتخت کشور سبب آلودگی بیش از حد هوا می‌شود. آگاهانی امور می‌گویند تنها راه حل جلوگیری از مهاجرت و کوچ‌های دسته‌جمعی در کشور، ایجاد اشتغال در قریجات، تقویت زراعت و مالداری در روستاها و استخراج معادن طبیعی این ولایت و فقر زدایی می‌باشد. فعالان مدنی بامیان می‌گویند که در 13 سال گذشته حتی یک کارخانه و یا مرکز تجارتی کوچک برای ایجاد اشتغال در این ولایت ساخته نشده است. شماری از این فعالان مدنی میگویند که عده‌ای از خانواده‌هایی که از کشورهای همسایه به وطن عودت کرده بودند نیز در حال حاضر به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی شدید دوباره دست به مهاجرت میزنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در خطابه سالانه خود به ملت از کاهش بیکاری گرفته تا افزایش تولیدات صنعتی صحبت کند. رئیس جمهور همچنان خواهان نوآوری های بیشتر شده است تا خانواده های متوسط کمک شوند و ایالات متحده را در رقابت با سایر کشورهای جهان کمک کنند. اروپاندی، خبرنگار صدای آمریکا، از یک شرکت تولیدی در حومه شهر واشنگتن که تولیدات خود را به کشورهای چون چین صادر کرده و دستمزد خوبی نیز به کارمندان خود پرداخت می کند، گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی می شنوید.
زمانی که درو گرین بلات رئیس شرکت تولیدی مارلین، شرکت تولیدات آهن مارلین را در سال 1998 خریداری کرد، کارگران آن شرکت در حالی که با دستان خود از آهن سبدهای نان می ساختند، کمترین دستمزد را اخذ می کردند. اما امروز شرکت آمریکایی آهن مارلین با گذشت 17 سال و تقریبا 30 کارگر با پرداخت معاشات قابل رقابت و مزایای کاری و عملکرد تشویقی کارمندان با استفاده از ماشین‌آلات چندین میلیون دلاری تولیدات خود را به سایر نقاط جهان صادر می کند. دریو گرین بلاد مدیر این شرکت می گوید این امر ما را از شرکت های چینایی متمایز می سازد. کامیابی ما با پرداخت دستمزد کم به کارمندان نیست، بلکه با داشتن بهترین نوآوری، مفکوره های جدید و هوشمندانه و سپس داشتن استعدادها برای ایجاد آن مفکوره ها می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هینی دیدار از فابریکه پلمر تنسی این مفکوره را بازتاب دادند. رئیس جمهور از دستاوردهای صنعتی یادآور شد که در آن 786 هزار شغل در 58 ماه گذشته ایجاد شده بود. او همچنان یک مرکز جدید را اعلام کرد که حکومت، شرکت‌ها و مکاتب را در ایجاد فرصت‌های تولیدی بیشتر تکنولوژیکی نزدیک می‌سازد. We've got the most dynamic economy in the world and we've got آقای باما می گوید ما سریع ترین اقتصاد را در جهان داریم. ما بهترین افراد تجارتی و بهترین پوهندونها را در جهان دارا می باشیم. بیایید همه آنها را با هم یک جا ساخته تا مطمئن شویم که مشاغل خوب و فرصت بیشتری برای مردم امریکا ایجاد شود. در شرکت آهن مارلین در ایالت بالتیمور، نوآوری‌ها توسط یک تیم انجینیران میخانیکی صورت می‌گیرد. آنان برای شرکت‌های چون شرکت میخانیکی آلمانی بوش و شرکت موتورسازی تویوتا ژاپنی پروژه‌جات آهنی طراحی می‌کنند. برای برنس فاکس، کارمند این فابریکه که در دوران جنگ عراق نیز ایفای وظیفه کرده است، این مفکوره یک حقیقت می‌باشد. فاکس بعد از آن رهبری این تیم را عهده‌دار شد که مهارت‌های تازه را در جریان وظیفه‌اش کسب کرد. او می‌گوید از اینکه چگونه یک شرکت کوچک سیم‌سازی می‌تواند با رقبای خارجی خود رقابت کند متعجب می‌باشد. او می‌گوید کار و زندگی در اقتصاد جهانی تقریبا بسیار متاثر کننده است که هنوز هم جاهای در ایالات متحده است که می‌توان اجناس را با آسانی خریداری کرده و آن را به خارج ارسال کرد. گرین بالت می‌گوید شرکت آهن مارلین از قبل ساعات را در نظر دارد تا در زمینه نوآوری و استخدام انجینیران بیشتر کارا واقع شود.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
ایالات متحده تلاش‌هایش را در راستای مبارزه با فساد اداری در داخل حکومت افزایش می‌دهد. فساد اداری توسط افراد صورت می‌گیرد که بالای آنان اعتماد شده، اما آنان منابع عامه را به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند. فساد اداری دموکراسی را تضعیف می‌کند، اقتصادها را خفه می‌کند، شرایط را برای انواع مختلف جرایم تسهیل می بخشد و مانع تطبیق عدالت می شود. به خاطر مبارزه با فساد اداری در خارج از امریکا، تلاش های زیر دست است تا جریان مفاد غیر مشروع که از طریق شرکت ها و بانک ها در داخل این کشور سرازیر می شود، مختل گردد. حکومت ما تلاش زیاد به خرج می دهد تا سرمایه هایی که از طریق نامشروع در اینجا پیدا می شود، آن را کشف کرده و دوباره به کشوری که مورد غارت قرار گرفته است، ارسال کند. یکی از راه‌های جلوگیری از تطهیر پول و جلوگیری از اخذ رشوه بیشتر این است تا از ثبت نام شرکت‌های بی‌نام در داخل کشور ما جلوگیری به عمل آید. این کار شرایط را برای مسئولین تطبیق قانون ایالات متحده نیز فراهم می‌کند تا آنان پول‌های غارت شده را به آسانی ردیابی کنند. به گفته متخصصین مالی، تقریباً تمام فسادهای اداری بزرگ یک وجه مشترک با هم دارند. آنان به اصطلاح به وسایل نقلیه شرکت ها متکی می باشند، مثل شرکت ها، بنیاد ها و اعتماد ها، تا از این طریق مالکیتشان را پنهان کنند و بر اموال آلوده ایشان کنترل داشته باشند. به گونه مثال، بر اساس اسناد محکمه، تایهو دور اونگی، میهوب ینگ ماهنگی، پسر رئیس جمهور گینی استوایی از اشخاص و شرکت‌ها استفاده کرد تا مقدار زیاد سرمایه را در اینجا به دست بیاورد. سرمایه هایی که از طریق فساد اداری به دست آمده بود. این سرمایه ها شامل یک عمارت 30 میلیون دلاری در ایالت کالیفرنیا، یک موتور نو فراری و وسایل مختلف یادگاری مایکل جکسون می باشد. بعد از یک تحقیقات طولانی او به پرداخت جریمه پولی توافق کرد که ایالات متحده از آن پول به نفع مردم گینی استوایی استفاده خواهد کرد. وزارت مالی ایالات متحده اخیراً دست به اقدامی زد که بر اساس آن بالای وسایل شرکت هایی که از آن به مقاصد غیر قانونی استفاده می شد محدودیت وضع کند. این کار نهادهای مالی را ملزم می سازد تا هویت مردمی را که در عقب آنان قرار دارد تشخیص بدهند. رئیس جمهور اوباما در بودجه سال 2015 خود اقدامات بیشتری را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن تمام شرکت ها ملزمند تا به مقامات مالیه فدرال مشخص کنند که مالک آن شرکت کی است و کی آنان را کنترل می کند و چنین معلومات را به مسئولین تنفیذ قانون آماده و موجود داشته باشند. بسیاری از شرکت های ایالات متحده که حساب بانکی دارند و یا در اینجا مالیه پرداخت می کنند آنان از قبل مالکیت و مفادشان را افشا می کنند. این جنایتکاران خارجی و مقامات مفسد هستند که از طریق پنهانسازی هویتشان در این عرصه نفع بردند. اگر جنایتکاران و مقامات مفسد به حیث نهادهای حقوقی در ایالات متحده ثبت شوند، با استفاده از ثبت شرکت ها در امریکا می توانند تا حساب بانکی در خارج باز کنند. در واقع آنان می توانند صفحه اینترنتی با هویت ناشناخته ایجاد کنند. زمانی که ادارات تنفیذ قانون فساد اداری و یا سایر جرایم را مورد تحقیق قرار می‌دهند، در اکثر موارد آنچه آنان دارند فقط یک نام بی‌معنی یک شرکت است. این اقدامات روند فساد اداری را مختل می‌کند. مسئولین تنفیذ قانون و همکاری بین‌المللی را حمایت می‌کند و سیستم مالی را بیشتر شفاف می‌سازد. این اقدام همچنان پلتفرمی را به وجود می‌آورد که طیف گسترده‌ای از کشورها آن را دنبال کنند. به هر اندازه‌ای که سایر ملت‌ها دست به چنین اقدام بزنند، به همان اندازه برای جنایتکاران مشکل خواهد بود تا پول‌هایشان را پنهان کنند. مبارزه با فساد اداری به شمول آوردن اصلاحات و شفافیت بیشتر در سیستم مالی، سهم مهمی را در مسئول نگه داشتن حکومت‌ها در سراسر جهان بازی می‌کند تا آنان در مقابل مردمشان و حراست از غریب‌ترین کشورها حساب‌ده باشند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و آخرین گزارش نیم ساعت خبری صبحگاهی رادیو آشنا. وزیر داخلی پاکستان میگوید که نشر کارتون های منسوب به پیامبر اسلام اعمال دهشت افغانی را بیشتر از پیش تحریک می کند. این در حالی است که پاکستان روز شنبه نیز شاهد مظاهرات اعتراض آمیز به خاطر نشر کاریکاتورهای منصوب به پیامبر اسلام در مجله هفتوار تنزیه شالی ابدو بود. اما رئیس جمهور فرانسه میگوید که کشورش با آنانی که میخواهند یک جنگ مذهبی را در قلب این کشور تحمیل کنند مخالف است. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید که با استفاده از آژانس‌های خبری رویترز و اسوسییتد پرس تهیه کردم. چودری نثار علی خان نشر کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام را در تازه‌ترین شماره مجله شالی ابدو محکوم کرد. وزیر داخلی پاکستان روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که این اقدام شالی ابدو در مشابهت با عمل دهشت افغانان قرار دارد. آقای خان میگوید تا زمانی که به ادیان و عقاید دیگر احترام گذاشته نشود، دهشت افغانان از آن سوء استفاده کرده و هرج و مرج خواهد بود. من با این یقین گفته می توانم همان اندازه که دهشت افغانان اوضاع کنونی را صدمه می زنند و همان اندازه افرادی که با استفاده از آزادی بیان دین و مذهب ما را توهین می کنند نقش مشابه را انجام می دهند که دهشت افغانان با استفاده از تفنگ عملی می کنند. آقای نثار علی خان این گونه افراد را دست راست دهشت افغانان خواند که آتش دهشت افغانی را دامن می زنند. خان گفت رهبران مذهبی پاکستان که به هر مکتب و عقیده مرتبطند تعهد کردند در مبارزه علیه دشت افغانی حکومت پاکستان را کمک کنند. اظهارات وزیر داخلی پاکستان در حال بیان می شود که هزاران تن به شمول نزدیک به 200 فعال مرتبط به گروه تحت نام تنظیم اسلام با تشکیل گردهمایی مسالمت‌آمیز در شهر کراچی اقدام اخیر مجله شارلی ابدو را محکوم کردند. مظاهره کنندگان بیرق اسرائیل، ایالات متحده و فرانسه را به آتش کشیده و شعارهای ضد مجله شارلی ابدو را سر می دادند. شجاع‌الدین شیخ، یک تن از اشتراک کنندگان اعتراضات روز شنبه، گفت که غرب در قبال آزادی بیان معیار دوگانه‌ای را پیش گرفته است.
یا هم یہ بھی کہیں گے کہ مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈز کو دیکھیے.
شجاع الدین شیخ میگوید این معیارهای دوگانه غرب را ببینید. وقتی شما درباره هولوکاست یا علیه ملکه انگلستان در بریتانیا میخواهید صحبت کنید، یک جرم تلقی میشود. کسانی که دست به این کار میزنند مجازات میکردند. ما به عنوان مسلمان به تمام پیامبران عقیده داشته و به آنان احترام میگذاریم، اما وقتی توهین به مقدسات ما صورت میگیرد، غربی ها آن را آزادی بیان میخوانند. از سوی دیگر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز نشر مجدد کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را توسط مجله شارلی ابدو شدیداً محکوم کرده، آن را اهانت به دین اسلام و مسلمانان جهان خوانده است. آقای غنی گفته است که آزادی بیان باید به شکل سازنده آن در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز و تفاهم بیشتر بین ادیان به کار گرفته شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، نیز تحریک افراد را با توهین به دین و قائدانان کار نادرست خوانده و میگوید که میتوان عکس‌العمل‌های شدید را انتظار داشت. مجله هفتوار شارلی ابدو هفته گذشته تحت حمله تعدادی از افراد مسلح قرار گرفت که در آن 17 تن به شمول مدیر مسئول، خبرنگار و کاریکاتوریست مجله کشته شد. مسئولین مجله پس از بازگشایی آن دفتر در اواخر هفته اعلام کردند که شماره تازه مجله با بیش از 1 میلیون تیراژ با کاریکاتور به نشر خواهد رسید که منسوب به پیامبر اسلام می باشد. این اقدام با عکس‌العمل‌های شدید در سراسر کشورهای اسلامی روبرو شد. این در حالی است که فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، مخالفت خود را با افراد اعلام کرد که خواهان تحمیل جنگ مذهبی و دینی در آن کشور می‌گردند. آقای اولاند روز شنبه گفت فرانسه واحد بوده و درب آن بر روی تمام ادیان باز است. رئیس جمهور فرانسه میگوید ما یک کشور، یک مردم و یک فرانسه هستیم. درب این کشور بر روی هر دین، هر باور و هر احساس باز است. یک فرانسه ای که در برابر افرادی که میخواهند جنگ دینی و مذهبی را در قلب آن شعله ور سازند، شدیداً مخالف است. رئیس جمهور فرانسه از تمام شهروندان کشورش خواست تا دست به هم داده و در راستای اهداف ملی گرایی تلاش ورزند. بر علاوه، نایجیریا نیز روز شنبه شاهد مظاهرات خشونت‌باری بود که در درگیری مظاهره کنندگان با پلیس 5 تن کشته شدند. روز جمعه مردم در الجزایر، مالی، سنگال، موریتانیا، عمان، اردن و شهر استانبول ترکیه به جاده ها برآمده و علیه مجله شارلی ابدو دست به مظاهره زدند.
خلاصه خبرها. با سلسله عملیات ضد دهشت افغانی در سراسر اروپا پس از حملات پاریس، پلیس یونان 4 مظنون دهشت افغانی را در آن کشور بازداشت کرد. در پی حملات اخیر دهشت افغانی در پاریس، روز شنبه تدابیر امنیتی در میدان‌های هوایی فرانسه افزایش یافت. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اقدام محکمه بین المللی جرایم مبنی بر آغاز تحقیق در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی علیه فلسطینیان را یک بار دیگر محکوم کرد. یک گروه حامی حقوق بشر و یک مقام کردی گفتند که نیروهای حکومت سوریه با جنگجویان کردی در شهر شمال شرقی حساکه درگیر شدند. مقامات عراقی میگویند که در اثر یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در بازارهای مزدحم در داخل و اطراف شهر بغداد 18 نفر کشته شدند. جنرال علی حسن الاحمدی، رئیس اداره امنیت ملی یمن، میگوید که نیروهای آن کشور 2 شهروند فرانسه را به زن عضویت در گروه القاعده بازداشت کردند. گروه از قانونگذاران آمریکایی روز شنبه وارد هاوانا، پایتخت کیوبا شدند. این نخستین سفر اعضای کنگره ایالات متحده به کیوبا پس از اعلام عادی سازی روابط بین واشنگتن و هاوانا توسط رئیس جمهور اوباما میباشد.
خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. برنامه را به اونا می‌سپاریم و ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما با خبرهای تازه و گزارش‌ها قرار می‌گیریم. خدا نگهدار. We'll be right back.